ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز شنبه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد متن موافقتنامه بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با حکومت وحدت ملی، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در برنامه های هفتوار دوام برنامه ساعت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که از شب گذشته تا صبح امروز 133 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که در چندین عملیات تصفیه‌ای در برخی از ولایات کشور 59 مخالف مسلح کشته و 33 تن دیگرشان زخمی شدند. و قوای آمریکایی موج دوم حملات هوایی را بر گروه دولت اسلامی و عراق و شام در عراق انجام داد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که از شب گذشته تا صبح امروز 133 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنیتی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که در این رویداد یک فرد ملکی کشته و یک خانه رهایشی تخریب شده است. مسئولان در این ولایت میگویند که با اصابت این راکت ها بر کنر در جریان 5 ماه سال جاری 4833 راکت از سوی اردوی پاکستان بر این ولایت پرتاب شده اند. وزارت دفاع افغانستان گفته که در چندین عملیات تصفیه‌ای در برخی از ولایات کشور 59 مخالف مسلح کشته و 33 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این عملیات‌ها در 48 ساعت گذشته در ولایات کنر، پکتیا، غزنی، قندهار، اورزگان، بدخشان، هرات، ننگرهار و هلمند را اندازی شدند. وزارت دفاع گفته که در اثر این عملیات‌ها 16 مخالف مسلح دیگر بازداشت و مقدار سلاح و مهمات آنها نیز به دست نیروهای افغان افتیده است. وزارت دفاع همچنان گفته که در همین مدت در اثر انفجار ماین‌های کنار سرک 9 سرباز اردوی ملی هم کشته شدند. طالبان مسلح تا حالا در این باره چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در انفجار صبح امروز در حوزه 12 شهر کابل 4 سرباز این وزارت و 3 فرد ملکی زخمی شدند. پیش از این وزارت داخله گفته بود در این رویداد که ناشی از انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در یک گلدان کنار سرک در ساحه احمدشاه بابا مینه شهر کابل بوده 6 تن زخمی شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله برای رادیو آزادی گفت در ارتباط به این قضیه کسی بازداشت نشده اما تحقیقات در زمینه جریان دارد. مسئولان در ولایت بدخشان گفتند که در حملات زمینی و هوایی نیروهای افغان بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی جرم این ولایت 11 طالب به شمول 2 قمندان آنان کشته شدند. عبدالقدیر سیاد عامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان برای رادیو آزادی گفت این حملات پس از آن آغاز شد که از 2 روز به این سو طالبان مسلح بر چندین پسته امنیتی پلیس در منطقه آبخستک ولسوالی جرم این ولایت حمله کردند. آقای سیاد میگوید که درگیری در منطقه هنوز هم جریان دارد. طالبان مسلح گفتند که در این درگیری 16 سرباز افغان را کشتند اما مقامات محلی ولایت بدخشان این ادعا را رد کردند. در یک خبر دیگر امنیتی میشنوید که در یک درگیری میان پلیس محلی با طالبان مسلح در منطقه گلتپه ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار 4 طالب کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. مسئولان در این ولایت گفتند که در این درگیری 2 پلیس محلی هم زخمی شدند. معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان از کشف و ضبط یک گودام بزرگ مواد مخدر در ولایت هلمند خبر می‌دهد. در اعلامیه مطبوعاتی این معاونیت گفته شده که این گودام که در آن 550 کیلوگرم تریاک و 54 کیلوگرم هروئین نگهداری میشد به همکاری قطعه کماندوی پلیس در ولسوالی دیشوی ولایت هلمند کشف شد. معاونت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله گفته که در ارتباط به این مواد 5 تن نیز بازداشت شدند. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 30 پول، 1 یورو 75 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
رادیو آزادی.
قوای آمریکایی موج دوم حملات هوایی را بر گروه دولت اسلامی عراق و شام در عراق انجام داد. وزارت دفاع آمریکا خبر داده که در حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک واحد توپچی این گروه هدف قرار گرفته، تجهیزات آنها تخریب شده و چندین نفرشان کشته شدند. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت که یک کاروان افراد مسلح گروه دولت اسلامی عراق و شام در نزدیکی شهر اربیل مورد حمله قرار گرفت. دیروز قبل از این هم طیاره‌های آمریکایی این مناطق را بمباردمان کرده بودند. این در حالی است که اداره هوانوردی فدرال آمریکا گفته است که شرکت‌های هوایی آمریکا را از پرواز بر فراز عراق بنابر نگرانی‌های امنیتی منع کرده است. این اداره این ممنوعیت را دیروز اعلام کرد و با اشاره به خطر احتمالی گفت که دلیل این کار درگیری نیروهای امنیتی عراق و متحدین آنها با شورشیان است. حامیان یک رهبر مذهبی ضد حکومت پاکستان در شهر لاهور با پلیس درگیر شدند. این خشونت دیروز پس از آن به میان آمد که مقام‌های حکومتی سرک‌هایی را که به دفاتر مرکزی طاهر القادری منتهی می‌شوند مسدود کردند. گزارش ها کی است که پلیس از گاز اشکاور و دنده‌های چوبی در برابر این افراد استفاده کرده است. معترضان به طرف پلیس سنگ پرتاب کردند که در نتیجه آن چند تن از مقامات زخمی شدند. قادری تهدید کرده است که راهپیمایی را در اسلام آباد را اندازی کرده و حکومت نواز شریف را سرنگون خواهد کرد و ادعا کرده است که مقامات بیش از 500 تن از طرفدارانش را بازداشت کردند. وزارت دفاع روسیه روز گذشته گفت که تمرینات نظامی را در جنوب این کشور پایان داده است که آمریکا با انتقاد از این تمرینات آن را یک گام تحریک کننده در بحران اوکراین خوانده بود. این وزارت افزود تیاراتی که در این تمرینات سهم داشتند از پایگاه‌های موقتی به پایگاه‌های دائمیشان برگشتانده شده‌اند و واحدهای میزایل ضد تیارات برای برگشت به موقعیت‌های همیشگیشان آمادگی می‌گیرند. ناتو می‌گوید که روسیه 20,000 تن از نیروهایش را در نزدیک سرحد با اوکراین مستقر نموده است. حکومت اوکراین با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین می جنگد. و رئیس جمهور نایجیریا گودلک جاناتان به خاطر شیوع مرض به نام ابولا حالت اضطراری را در این کشور اعلام کرده و برای جلوگیری این بیماری مهلک ساری 11 میلیون دلار اختصاص داده است. سازمان جهانی صحت اظهار داشت که در سال جاری میلادی ابولا در شرق افریقا 961 نفر را به کام مرگ کشانده که در بین آنها دو تبعه نایجیریا شامل می باشد. مجموعاً 1779 نفر تا حالا به این مرض مبتلا شدند. از توجهتان تشکر میکنم.
ساعت 11:07 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. متن توافقنامه بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی به نشر رسید. عمل شدن این توافقنامه برای افغانستان چه معنی دارد؟ یک تحلیلگر می گوید
این مسئله اگر فرضاً واقعا در عمل بیاد میشه، افغان ها از این حکومت پشتیبانی می کنند.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. برگزاری مسابقه بایسکل سواری در بامیان. فرقه یزیدی در عراق کیها هستند؟ صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
حالا شاگردی خونه کنه خب پدرم یاد.
در نیمه دوم ساعت در مورد این که والی پروان میگوید قماندانان محلی منبع بی امنیتی در این ولایت میباشند.
جنرال بابا جان، جنرال میرحمان، فرید شفق، قماندان قند، اسمت لالو، آجی الماس، سکرتر اول ساسایاب.
و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اعلامیه مشترکی که از سوی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امضا شده است سه ماده دارد. در این اعلامیه تاکید شده است که هر دو تیم انتخاباتی مطابق مواد قانون اساسی افغانستان عمل میکنند و به چارچوب سیاسی که قبلا روی آن توافق شده است متعهد و پابند هستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ماده اول اعلامیه مشترک دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان آمده است که احترام به قانون اساسی این کشور سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحات خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. در ماده دوم اعلامیه گفته شده است که هر دو جانب به چارچوب سیاسی که روی آن در 21 مایه سرطان توافق شد متعهد و پابند می باشند. در این ماده همچنان آمده است که پست رئیس اجرایه فوراً بر بنیاد فرمان رئیس جمهور ایجاد گردد و لوی جرگه در مدت 2 سال برگزار شود تا پست صدر اعظم اجرایوی را مورد مداقه قرار بدهد. در ماده دوم اعلامیه مشترک نیز گفته شده است که تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی صورت بگیرد. در همین حال فیض الله زکی یک سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید مطابق ماده دوم این اعلامیه در خصوص توافق سیاسی یک موافقتنامه تفصیلی میان دو تیم امضا خواهد شد. آقای زکی بر رادیو آزادی گفت برای ترتیب مصوبه این سند گروه‌های کاری توظیف خواهند گردید.
یکی از وظایف عمده ای که یعنی گروه‌هایی که برای امور سیاسی توظیف میشه که با هم همکاری میکنن همین خواست باشه که متن یک موافقتنامه تفصیلی را در پرتو قانون اساسی و چارچوب توافقات سیاسی مصوبه کنند. حکومت وحدت ملی در افغانستان سابقه نداره، پدیده نو هست. خب به این خاطر سوالات زیادی وجود داره، به این سوالات باید پاسخ داده شود. به همین علت متن یک موافقتنامه تفصیلی ضرورت است.
در ماده سوم و اخیر اعلامیه مشترک آمده است که طرفین در بعد سیاسی نیز متعهد به همکاری صادقانه‌اند و کمیسیون مشترک از اعضای دو تیم ایجاد خواهد شد. در این ماده گفته شده است که این کمیسیون موظف می شود تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی نموده و روی تاریخ برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نماید. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان دیروز در حضور جان کری وزیر خارجه امریکا در کابل از امضای اعلامیه مشترک خبر دادند تا به اساس آن دو تیم انتخاباتی کار را در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور آغاز نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از تحلیلگران افغان میگویند با آنکه توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان خلاف توقع مردم است، اما شرایط این کشور ایجاب میکرد که چنین یک کار صورت بگیرد. ستار فروغ در این مورد با حاجی سید داود، یکی از این تحلیلگران، صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که آنچه در اعلامیه مشترک دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید شده است چقدر برای آینده افغانستان مهم است. حاجی سید داود میگوید
فکر میکنم که جور کردن تنظیم کردن حکومت وحدت ملی بدون شک راه بر از این هموار میسازه که همه قوات ملی، مردم مسلکی، مردم مستحق شامل حکومت شون و خود در حکومت این مسئله اگر فرضاً واقعا در عمل پیاده میشه افغان ها از این حکومت پشتیبانی میکنن، جامعه جهانی کمک خود از لحاظ اقتصادی نظامی به افغانستان دیگه هم سرازیر میسازه. دیگه من فکر میکنم توافق سیاسی از اینکه یک مشکل خلق کرده بود تا یک حد به این اعلامیه حل شد و بالاخره هر دو تیم از اون نامه که یاد داشتن مثلا یکی تحول و تداوم میگفت، دیگه اصلاحات و همگرایی میگفت، اینا به این اعلامیه از اصلاحات و تحول یاد کردن. یعنی این هم یک پیشرفت است که هر دو مشترکاً میخواهند که یک حکومت وحدت ملی بسازند.
آقای سپسای داود، به نظر شما چی اطمینان وجود دارد که دو نامزد ریاست جمهوری متحد و پابند باقی خواهند ماند در راستای تطبیق آنچه که در اعلامیه اشاره شده؟
اصلا آمدن جان کری در طول یک ماه دو بار به افغانستان که خودش یک تضمین بین المللی اعلامیه که امضا شده، اگر به این اعلامیه و به این تعهد و قول و قرار هر دو نامزد باز مشکلات خلق میکنن، سوی تفاهمات خلق میکنن، طبیعی گپ است. این سر اعتماد داره که مردم تا می لحظه درجه داشتن به کلی اعتماد یاد دوست میکنن. در قدم دوم اینا اعتماد بین المللی در دوست میکنن. دیگه من فکر میکنم یک نوع فشاره ملی هم سر زنا هست، فشار بین المللی هم سر زنا هست.
برخی ها به این باور هستند که توافق میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی یک نوع سازش است و به گفته آنها این مسئله ضربه هست به پروسه دموکراسی در افغانستان، زیرا آرای مردم از نظر انداخته شد. جناب حاجی صاحب، نظر شما در این مورد چی هست؟
همین سوال شما فروخت دو بخش داره. یک بخش که واکن همین سوال اساسی است که مردم به انتخابات رفتن، کشته شدن، شانشان قطع شده، مشکلات دیدن، مردم منتظر ازی بودن که رای میتن و بالاخره در نتیجه آرا یک حکومتی که واکن دلخواه مردم است و یک شخص که آرای زیاده گرفتن اونا با مسند قدرت میدستن. اما از یک طرف جنگ، بحران، مشکلات اقتصادی همسایه‌ای که واقعا هیچ کدام نیت خوب برای افغانستان ندارن، اگر از یک طرف او کار نشد، اما مسئله عمده و اساسی مسئله صلح و ثبات برای مردم افغانستان بسیار مهم است. یعنی دموکراسی که انتخابات که باز جنگ بیاره، باز بحران بیاره، باز مشکلات اقتصادی را بیاره، او را خود مردم افغانستان نمیخواه. متاسفانه که ما در شرایط بد و بدتر بود، یعنی کار شده که کار خوب نیست دیگه، یک نوع مجبوریت بود.
حاجی سید محمد داوود تحلیلگر سیاسی افغان بود که اظهار داشت اگر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به تعهدات خود پابند باقی بمانند، تشکیل حکومت وحدت ملی می تواند مشکلات فعلی افغانستان را رفع نماید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا ویدا برکی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند که در آن باز هم موضوع موافقتنامه بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان مطرح میباشد.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تحلیل هایشان را با اعلامیه هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت مشترک اختصاص دادند. روزنامه ویسا به نقل از جان کری وزیر خارجه امریکا نوشته که این موافقه کدام سیستم پارلمانی را ایجاد نمی کند و نقش رئیس جمهور را در رأس حکومت نیز تغییر نمی دهد. در سرمقاله ویسا آمده که با تقسیم قدرت موضوع مخالفین مصالح در جایش باقی خواهد ماند و اختلاف و جنجال ها در ارگ ریاست جمهوری رخ نخواهد کرد. روزنامه دولتی نیز به نقل از رئیس جمهور کرزی می نویسد که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات بالای امورات حکومتی، اقتصاد و وضعیت امنیتی کشور تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. انیز در سرمقاله اش نوشته که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات وضعیت امنیتی کشور را به شدت متاثر ساخته است. نویسنده سرمقاله بدین باور است که مردم نسبت به پروسه انتخابات اعتمادشان را دیگر از دست دادند، اما وی پیشنهاد میکند که هنوز هم دیر نشده و نامزدان ریاست جمهوری باید برای حل بنبست انتخاباتی دست به کار شده و با هم به توافق برسند. اما نویسنده مطلب اظهار امیدواری میکند که این بار به جنجال های انتخاباتی نقطه پایان گذاشته خواهد شد، زیرا فرصت سوم دیگر وجود ندارد. در سرمقاله آرمان ملی پرسش مطرح شده که آیا برای حل اختلافات انتخاباتی جان کری باز هم به افغانستان خواهد آمد؟ در ادامه سرمقاله آمده که افغانان از توافق اخیر میان نامزدان ریاست جمهوری استقبال می کنند. نویسنده و هر دو نامزد و تیمهای انتخاباتی پیشنهاد می کند که پس از این به منافع ملی کشور و به یک رای حل دائمی توجه نمایند. در اخیر روزنامه دولتی انیز به نقل از رئیس جمهور کرزی با خط درشت نوشته که نتیجه انتخابات باید مطابق تعهد و میعاد تعیین شده در جریان ماه روان میلادی اعلام گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اولین مسابقه بایسیکل رانی در ولایت بامیان با حضور ورزشکاران اناث و ذکور در مرکز بامیان برگزار شد. به گفته مسئولین این مسابقه به خاطر انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای سارک و شناساندن جاذبه های فرهنگی بامیان انجام شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری از بامیان گزارش می‌دهد.
برای اولین بار یک مسابقه بایسکل رانی با شرکت بیش از 100 بایسکل سوار اوناس و ذکور از بامیان، کابل و سایر ولایات در مرکز بامیان انجام شد. کبیر دادرس رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ به همکاری مالی و تکنیکی دفتر بنیاد محترم آقاخان که بیشترین همکاری را بنیاد محترم آقاخان کرده و همچنان دفتر محترم هلپ و آمریت المپیک این برنامه را اندازی شد. برنامه را به شکل درست و دقیقش اتحادیه توریسم پیش می‌برد.
در این برنامه بیش از 100 ورزشکار شرکت کردند که 20 نفر آنان را طبقه اوناس تشکیل می‌داد و مسافت 45 کیلومتر از منطقه قرغنتو تا بازار بامیان را رکاب زدند. در پایان این مسابقه محمد انصاری از تیم هتل هایلند بامیان در بخش ذکور با زمان 40 دقیقه مقام اول را کسب کرد. همینطور راضیه اشرفی با زمان 71 دقیقه مقام اول در بخش اوناس را کسب کرد. محمد انصاری در مورد ورزش بایسیکل رانی گفت:
هدف شرکت من این بود که این ورزش بایسیکل رانی در بامیان پیشرفت کنه و بتونیم سالهای دیگه می ورزش هرچ باشکوه‌تر برگزار کنیم، کسای حرفه‌ای بیشتر باشه و بتونیم که گسترده‌تر باشه و یک مرحله زیاد بیشتر از یک مرحله باشه، 4-5 مرحله باشه بهتر است. اگر در سطح جهان می‌سازیم، از لحاظ بازیکن سواری قزاقستان مقام اول داره در موقع نظر به موقعیت خو و افغانستان مقام دوم داره اگر بتونیم استفاده کنیم.
به گفته محمد، افغانستان برای ورزش بایسیکل رانی مناسب است، اما باید دولت، تاجران و مؤسسات از این ورزشکاران حمایت کنند. عبدالله محمودی مدیر هتل هایلند بامیان که 4 ورزشکار را در این مسابقات تمویل و حمایت کرده بود اضافه کرد:
هدف ما این است که ما بیایم بایسیکل رانا را تشویق بکنیم، بیایم کسایی که مثلا وضع مالی خوبی دارن مثل هتل هایلند امسال این ابتکار به خرج داد که 4 جوان ساپورت کرد، 4 بایسیکل ران رو ساپورت کرد. ما امیدواریم در سالهای آینده شرکت‌های دیگه، هتل‌های دیگه، بخش‌های خصوصی بیاین و رایدرا یا همو بایسکل رانا رو حمایت بکنن.
اما ورزشکاران بامیانی از کمبود امکانات ورزشی در این ولایت شکایت دارند و میگویند که در طول 13 سال گذشته هیچ کمکی برای رشد ورزش در بامیان از طرف دولت مرکزی نشده است. کبیر طوفان، عامر المپیک بامیان، در این مورد اضافه کرد:
حکومت مرکزی متاسفانه تا هنوز هیچ کاری در ولایت بامیان در عرصه ورزش انجام نداده. فقط تاریخ با پیشنهادی که در وزارت مبارزه با بامیان مخدر داشتیم، یک جیمنازیوم بسیار ابتدایی را در ولایت بامیان تن وزارت مبارزه با بامیان مخدر ساخته. از طرف ریاست المپیک من خودم مامور هم هستم، بارها تقاضای داشتیم و وعده هایشون، اما دولت بامیان هیچ گونه امکاناتی در اختیار ورزشکار بامیان قرار نداده.
این در حالی است که به گفته دختران شرکت کننده در این مسابقه، با اینکه بایسیکل رانی دختران در افغانستان غیر معمول است، آنها خواستند نشان بدهند که دختران هم می توانند بایسیکل دوانی کنند و حتی در مسابقات نیز مانند پسران شرکت کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. برای آزادی تلفن کنید، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. با پیشرفت اخیر گروه دولت اسلامی در شمال عراق، اقلیت‌های مذهبی در منطقه هراسان شدند. گزارش‌ها خبر دادند که جنگجویان این گروه به مسیحیان شمال عراق گفتند که یا جزیه بپردازند و یا منطقه را ترک کنند. همچنین یزیدیان که یک جمعیت 500 هزار نفری در شهرک سنجار در شمال عراق میباشد، ده هزار نفر آنها محاصره شدند و هزاران نفر آنها به یک کوه پناه برده در شرایطی بسیار دشوار بدون آب و غذا به سر می‌برند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یزیدیان یا ایزیدیان را زندیق می دانند. اما اصل عقاید این گروه چی است و از کجا نشأت کرده است؟ سلطان محمد سرور تلاش دارد به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
ایزیدی ها یا یزیدی ها یک اقلیت دینی آسیب پذیر شرق میانه اند که اکثریت آنها در نزدیکی موصل در منطقه کوهستانی سنجار در شمال عراق زندگی می کنند. گروه های نسبتاً کوچک آنها در ایران، سوریه، ترکیه، ارمنستان و گرجستان هم بسر می برند. آنها کرد تبارند و به نژاد هند اروپایی تعلق می گیرند. زبان اصلی آنها کردی است و به زبان عربی و فارسی هم صحبت می کنند. نیایش، دعاها و کتابهای مذهبی آنها همه به زبان کردی نوشته شده است. ایزیدی ها به این باورند که خداوند تعالی ذاتی است که شبیه و مثال ندارد، کیفیت او در عقل نمی گنجد و ماهیت او را زبان نمی تواند بیان کند. صفات او مثل ذات او تعالی قدیم و ازلی است. همچنین از اصول عقاید ایزیدی ها این است که خداوند اله و معبود بشر است و رئیس ملائک را بر رمز طاووس می شناسند. آنها همچنین به این باورند که ملک طاووس با 7 ملائکه دیگر بر کون فرمان می رانند و همه آنها زیر فرمان خداوند می باشند. ایزیدی ها با طلوع آفتاب و غروب آن روزانه 3 بار دعا و نیایش می کنند. آب، هوا، خاک و آتش نزد ایزیدی ها رمزهای مقدس پنداشته می شوند. دره لالش در شمال عراق از مقدسترین مقام‌های این مذهب پنداشته می‌شود. آنها از خود مراسم خاص روزه دارند و هنگام نیایش رو به آفتاب می‌ایستند و آفتاب را عظیم‌ترین مخلوق پروردگار می‌دانند. دیانت ایزیدیه یک حلقه شبه ناپدید در سلسله ادیان هند اروپایی پنداشته می شود. پژوهشگران در تشخیص زمان پیدایش و مراحل انکشاف تاریخی این مذهب با هم اختلاف نظر دارند. در حالی که برخی از آنها ایزیدیان یا یزیدیان را یک مذهب نسبتاً جدید می پندارند که تقریباً 800 سال پیش توسط واعظ مذهبی مسلمان شیخ عدی تأسیس شده است، دیگران این مذهب را یک عقیده‌ای می دانند که با مرور زمان از دیانت زردشتی انکشاف کرده است. گفته می شود که شیخ عدی در اصل یک پیشوای صوفی بود که پیروان برای او کیش شخصیت ساختند و عقاید ما قبل از اسلام به تدریج میان آنها غالب شد. همچنین اختلاف درباره اصل نام این مذهب نیز وجود دارد. در حالی که برخی به این باورند که نام این اقلیت از کلمه ایزد و یزدان فارسی که به معنای اله است گرفته شده، برخی دیگر این نام را به خلیفه اموی یزید بن معاویه نسبت می دهند و برخی هم به این باورند که این نام از شهر یزد ایران گرفته شده است. ایزیدی ها یا یزیدی ها با اهالی دیانت های دیگر و طبقه های مختلف داخل خود مذهب ازدواج نمی کنند. آنها در قریه های دوردست زندگی می کنند و اکثر به دهقانی و چوپانی مشغولند.
رنگ های زندگی.
اسمای من است دمکریان وسه دکان موچیگری دارم.
خودت بر ما میشه بگویی که چقدر وقت میشه که دکان موچیگری دارین؟ چقدر وقت از کارت شده؟
از من فقط دیگه سن پاپ مکتب میرم، یک 5 سال میشه از دکان داریم.
اول شاگردی کردین، چطور رو آوردی به می کسب موچیگری؟ مثلا نیره چطور یاد گرفتی و تونستی که کار کنی؟
الان شاگردی خونه کنه خب پدرم یاد داشت، یگان پدرم یاد دارم یاد دارم میام از مکتب که رخصت میشم یا چند قمی ششتم همه جریت سعی میکنم یاد گرفتین دیگه.
حالا از مکتب فارغ شدین یا فعلا اون مکتبتون ادامه میدین؟
فعلا مکتب ادامه میدم. خب امسال خلاصو میکنین که نمیشه، مشکلات زندگی است، کاروبار است، نمیشه دیگه، اقتصاد است.
میشه درباره کسب موچیگری و ما بگوین که در موچیگری از چه وسایل کار میگیرید؟
تار از زروش، از قفقی، از چرم، از تل است. ما میخوایم که چیزایی که زرات باشه ما باید داشته باشیم.
در دکان موچیگری کدام وسایل شما میتونین که جور کنین و ترمیم کنین؟
بوت است، چابی است، دیگه دسکاول است، بایک مردانه است، این همه چیزا که جور میشه در قمی دیگه باز وسایل دیگه نیست.
وسایل که ازش استفاده میکنی در کار امی موچیگری کار دست است یا ای که از ماشین هم استفاده میکنی؟
از ماشین هم استعمال میشه، از دروش هم استعمال میشه، از برنده و قیچی چیز هم استعمال میشه.
آیدتان چطور است؟ خوب است؟ قناعت بخش است؟
والا دیگه شکر از مقصد روز 300 400 500 200 300 مقصد میشه دیگه، مقصد بیکاری کار خوب است.
مثلا اگر یک بوته شما ترمیم میکنین و جور میکنین چقدر چقدر اجوره میگیرین؟
باز فرق داره، دورازی هم فرق داره، تلنداختن قفکی مصالف هر نخش تفاوت داره، به رنگ کردن علایده است، قفکی علایده است، ترمیم بود علایده، دورازی علایده است.
اینجا تنها بوتای کنه و یار مردم جور میکنه یا اینکه نو هم ضرور است که باید به موچی بیاره جور شد و یک ترمیم شد؟
بله آتون نداره، به خاطر که شد شرش بند است و گوا گرم باشه و شرش خویلا میته و سیلاش میته بوده، باید دورازی شد.
بازار که شما هستین تعداد چقدر دوکانه شاید باشن کمی کار پیش میبرن؟
دیازه دوکان است خب مثال هر کس خداون روزش میرسانه، مقصد دوکان ها زیاد از دیگه هر کس مشتری داره.
میشه که در آخر کدام گفتنی برای شنونده های رادیو آزادی داشته باشی بر ما بگوین؟
آرامی باشه، سال باشه، کاروبار باشه، قتل نباشه، دشمنی نباشه، دوزی نباشه، باید آرامی باشه.
بسیار تشکر، سلام علیکم.